بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. در خاتمه بحث اجزا مرحوم آخوند دو تا تنبیه رو در کتاب کفایه مطرح فرمودند و یک تنبیه سومی رو مرحوم ناعمی قطب‌الصفر رو اضافه کردند که مجموعاً یک تنبیه رو باید متعرض بشیم. ابتدا این دو تنبیه مرحوم آخوند رو بیان کنیم و بعد اون تنبیه که مرحوم محقق ناعمی فرمودند. تنبیه اول این است که محل نزاع و موضوع بحث اجزا در جایی که یک حکم ظاهری یا یک حکم اضطراری در کار باشد، مکلف عمل بکند بر طبق یک حکم ظاهری یا عمل بکند بر طبق یک حکم اضطراری. اون وقت بعدن که کشف خلاف شد یا بعدن که اضطرار برطرف شد، اون وقت بحث کنیم که آیا اجزا محقق است یا نه. اما اگر در جایی که حکمی در کار نیست بلکه مکلف به تخیل ثبوت حکم آمده یک عملی را بر طبق او انجام داده، مثل اونجایی که مکلف قصد به یک حکمی پیدا میکنه. مکلف وقتی که قصد پیدا کرد به یک حکمی و بر طبق اون حکم عمل کرد، بعد معلوم شد که این قصد اشتباه بوده، چنین چیزی اصلا نبوده. اینجا از موضوع بحث اجزا خارجه. چرا؟ برای اینکه اینجا اصلا به حکمی عمل نکرده. این وقتی قصد پیدا می کند به ثبوت یک حکم، این واقعا جهل مرکب داشته، تخیل می کرده وجود یک حکمی را و آمده بر طبق اون حکم عمل کرده. بنابراین این از موضوع بحث اجزا خارجه. اجزا اونجایی که یک حکمی باشه و حکم شرعی هم باشه. شارع آمده این حکم رو بیان کرده، مکلف بر طبق اون حکم عمل کرده، حالا بعداً کشف خلاف شده. اما در مورد قصد تعبیری که اصولیین دارند این است که وقتی انسان قصد پیدا می کند، لا واقعا و لا ظاهرا حکمی وجود ندارد، نه به حسب واقعی با حکمی هست و نه به حسب ظاهر اینجا حکمی وجود دارد. بنابراین این از موضوع بحث اجزا خارجه. بعد مرحوم آخوند در دنباله و فرمودن بله. اگر این خطی که پیدا کرده این فعل مشتمل بر یک مقدار مصلحت باشه که اون مقدار مصلحت یکی از اون مصلحت واقع و با اتیان اون مقدار مصلحت تدارک بقیه مصلحت امکان نداره. یعنی اگر این مقدار رو آوردیم دیگه تدارک بقیه ممکن نیست. اینجا فرمودن که اجزا در کار هم و نظائرش هم نظیر مسئله قصد و اتمام. کسی در موضعی که باید نماز قصد بخانه نماز رو تمام بخانه. خب اینجا به حساب تقاضا و به حساب روایات این قصد داشته به این که حالا باید نماز تمام کنه، گفتن اعاده لازم نیست. خب این رو چجور باید توجیه کرد؟ باید گفت با خوندن نماز تمام یه مقداری از مصلحت واقع محقق شده و تدارک دقیقه مصلحت هم امکان نداره. یا در مسئله جهر و اخفاء، در مسئله جهر و اخفاء هم مسئله همیشه این یک تنبیهی که مرحوم آخوند دارن و ظاهرن هم بحثی نداره. یعنی حق با ایشون هست که ما بیم بگیم اصلا مواردی که قرد وجود داره این از محل نزاع در باب اجزا خارجه. اون قرد یک حکم شرعی واقعی یا ظاهری نیست. اگه شارع آمده روی حکمی کرده و تمثل بهش عمل کنی خب اینجا این اجزا در کار هست، یعنی قابلیت بحث اجزا رو داره. به الا مجرد قرد این چنین و لذا که اگه در ذهن شریفتون باشه اصلا مباحث قرد از مباحث علم و اصول خارجه. مباحث مربوط به قرد رو باید در علم کلام مطرح بکنن. حجیت قردی و حجیت ذاتیت قرد به حسب اصطلاح عنوان اماره رو نداره. چی میگن اماره به حسب اصطلاح؟ این یک تم که اصلا گفتیم در امارات و در موضوعات هم اونجا اصلا مسئله اجزا مطرح نیست. الان دو تا بیانیه بیاد به این که بگید مایه آب قبل معلوم بشه که این مایه کم اماره در موضوعات هم که اصلا بحث اجزا عمدتا در حقیقتن احکامه که بحثش هم قبلا مطرح شده. حالا اماراتی که قائمه در موضوعاته مثلا اونجا هم به یه معنا بحث اجزا درش مطرح نیست. در اوائل پیشای دید درمون اینجا گفتن اصلا از مسائل خارج و و نه داخل مباحث اصول و نه اون تعریفی که برای امارات می کنن، اون تعریف شامل فرد هم نمی شه. خب این هم که بله عبر باشون خیلی که میگه من داره دو نفر اگه آمدن شهادت دارن به عدالت زید، شما از شهادت این دو نفر کب پیدا میکنید؟ نه شهر گفته عمل کنی قیدن، اما کب پیدا کردن کب یک صفت نفسانیه که همتا اختیار خود انسان هم نیست. شما وقتی کب پیدا میکنید این آبه که اختیار خودتون کب پیدا میکنید؟ نه دو نفر هستی در کنار هم ایستادی یه مایه ای هست، یکی میگه من قرد دارم این آب، دیگری میگه من قرد دارم این شمع. قرد اصلا این صفت غیر اختیاریه، قرد جمعی بله خودیه بزرگیه رو داره. عرض میکنم که تنبیه قرد این مسئله مطرحه که آیا حوزه به اجزا ملازم با نظریه تفصیل، یعنی کسانی که قائل به اجزا شدن حوزه به اجزا ملازم با تفصیل هم یا نه؟ بعضی ها توهم کردن که گفتن اجزا به این معناست که اون واقع بر طبق معدای امارت، گفتن اجزا معناست همینه که همین معدای اماره را شما به عنوان واقع بدان و در نتیجه این همون تفسیر تفسیر غیر از اون چیز دیگری. مرحوم آخوند در این تنبیه دو تا ادعا دارند. یک ادعایشون این است که بین حوزه به اجزا و تصویر ملازمه در کار نیست، که هیچ وجه ملازمه ای نیست. نظریه دومشون این است که نه تنها ملازمه نیست، معقول نیست که ملازمه باشه. لا یعقل که بین قول به اجزا و مسئله تفصیل ملازمه در کار باشه. بیان مرحوم آخوند این است که خب شما میدونید که مرحوم آخوند از کسانی که قائل است به این که حکم دارای مراتب ارجعه است، مشهور قائل است به این که حکم دو مرتبه بیشتر نداره، مرتبه انشا و فعلیت. آخوند آمده دو مرتبه دیگر برای حکم قائل شده، مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و مرحله چی؟ تمکن. آخوند هم کسانی که قائل است به این که خود دارای چهار مرحله است. خب این یه مرحله داریم توضیح میخوام بدیم فرمایش مرحوم آخوند رو. مطلب دوم این است که مرحوم آخوند در همین اوائل جلد دوم شفایه در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری ایشون یکی از راههایی که بیان کردن، چون مرحوم آخوند چرا برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کرده، یکی از راههایی که مرحوم آخوند بیان کردن این است که بگیم حکم واقعی در مرحله انشاء و حکم ظاهری در مرتبه دیگر، که به نظرم این راه رو مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب رسائل دارد. در جمع بین حکم واقعی و ظاهری ما بیاییم از اختلاف مرتبه استفاده بکنیم، بگیم حکم واقعی در مرتبه انشاء، حکم ظاهری در مرتبه فعلیت. به این معنا آخوند که فرمند اون حکمی که در لوح محفوظ انشائی، انشائی یعنی که یعنی لوح طلب هدئل لفار فعلیات، اگر علم او پیدا شد فعلیت داره. حالا اگر یک اماری آمد در خلاف اون حکم واقعی قائم شد، این اماره مانع می شود از فعلیت اون حکم واقعی. اون وقت طبق همین معنای آخوند این نکته رو خوب دقت کنید، از چیزهایی که وقتی سوال می کنید خیلی ممکنه بعضی ها درش بمونن. خب این قضیه که ما میگیم الاحکام مشترکتون بین العالم و جاهل، حالا ما سوال میکنیم از شما مراد از این احکام چه حکمیه؟ حکم انشائی مراده و حکم فعلی مراده؟ این که میگیم الاحکام مشترکتون بین العالم و جاهل، آیا حکم واقعی انشائی مراده یا حکم واقعی فعلی مراده؟ رو نظریه آخوند همین که الان در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتیم، روی نظریه مرحوم آخوند حکم انشائی مراده. آخوند می‌فرماید احکام مشترکت بین العالم و الجاهل مراد حکم انشائیه، اما حکم فعلی مختص به اون کسی که نسبت به حکم انشائی علم پیدا بکنه. پس مطلب اول مراتب حکم بود، مطلب دوم در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. تو این دو مطلب رو که کنار هم بگذاریم، روشن میشه که حتی کسانی که قائل به ادعا هستند، ادعا یعنی چه؟ یعنی یک حکم ظاهری، یک اماره‌ای در خلاف حکم واقعی بوده، روی این نظریه مرحوم آخوند حکم فعلی در طبق اماره است، اما حکم واقعی در مرحله انشاء چیه؟ باقی مونده. ادعایی در کار نیست، ادعایی است که ما بیاییم بگیم حکم واقعی همین معدای اماره است، در حالی که میگیم نه، حکم واقعی در همون مرحله انشاء باقی مونده، حکم فعلی در طبق این اماره است. بنابراین تا اینجا اثبات میشه که بین قول به اجزا و قول به تصویب ملازمه در کار. اما بالاتر مرحوم آخوند اصلا میفرماید معقول نیست، البته در عبارت کفایه نداره لا یعقل، اما در عبارت کفایه یک کلمه کیفه داره. این کیفه خیلی حرف توشه، این کیفه در مقام اثبات عدم معقولیت یه چه بیان؟ که این بیان که اصلا ما وقتی حکم ظاهری رو میخواییم معنا بکنیم، بگیم حکم ظاهری در موضوعش جمع محل حکم واقعی عرض شده، یعنی باید یه حکم واقعی را ما مفروض بگیریم، بعد از آن که حکم واقعی را ما مفروض گرفتیم اون وقت بگیم این حکم ظاهری حکمی که در موضوع او جهت به حکم واقعی عرض شده. خب حالا اگر بخواهیم بگیم که آقا واقع همه حکم ظاهریه، جزم من وجود الحکم ظاهری جزم عدم حکم ظاهری، چرا؟ چون بنابر اجزا، یعنی بنابر این که اجزا تصویر باشه، اصلا لازمش هست که بگیم واقعی ما نداریم. مکذبه ادعا این است که ما واقعی نداریم، واقع همون معدای اماره است. پس اگه واقع نداریم و واقع همین معدای اماره است، جهل به حکم واقعی یعنی چی؟ هم جهل به حکم واقعی نباشه به حکم ظاهری نداریم. اگر ما بخواهیم بگیم قول به اجزا ملازمه با تصویره، این غیر معقوله، برای اینکه جلزم من وجود الحکم ظاهری عدم. پس هر اون آخون مجموعاً دو تا ادعا دارن. یک ادعا هست که بین اجزا و بین تصویر ملازمه در کار نیست، ادعای دوم این است که معقول نیست ملازمه بین اجزا و بین مسئله تصویر. ملازمه نیست یعنی این اثباتا ملازمه فعلا نداره، یعنی جام ببره، یعنی قول به اجزا دلالت اثباتی و تصویر نداره. لا یوقن به سبوتن از امکان دلالت نداره. لا یوقن میره در مرحله سبوت، اون عدم ملازمه میاد در مرحله اثبات. این خلاصه ادعای مرحوم آقایان. اینجا چند مطلب مطرحه. یک مطلب این است که این عدم معقولیت ما نمی‌پذیریم. این که ما بگیم قول به اجزا معقول نیست که دلالت و ملازمه با تصویر داشته باشه، این عدم معقولیت ما نمی‌پذیریم. چرا؟ برای اینکه شما میرید حکم ظاهری رو معنا میکنید، به اینکه حکم ظاهری حکمی که در موضوع و جهل به حکم واقعی عرض شده، اما قائلین به تصویر هم خود عمل میکنن. قائل به تصویر یا قائل به سببیت، خب سببیت چه سببیت اشعری چه سببیت معتزلی، قرار تصویر دیگه. ما از اشاعره سوال کنیم حکم ظاهری چیه؟ اصلا چه حکم ظاهری یعنی چی؟ همین حکم واقعی و ظاهری چیه؟ ما یک واقعی رو در نظر میگیریم، یک حریقیتی برای امارات قائل میشیم، بگیم این اماره طریق علم واقع، و اسم مفاد اماره رو میذاریم حکم واقع. ما از میکنیم که اصلا سببی ها اصلا قائل میره تصویر، مخصوصا اشاعره بگم ما ظاهری و واقعی نداریم. انقسام حکم به ظاهری و واقعی این روی مسلک تریجیته، بلا روی مسلک اشاعره و روی مسلک سببیت انقسام حکم تریجی و واقعی درست نیست. بنابراین بهتره که ظاهری و باطنی. بنابراین این تعجب از مرحوم آخوند، مرحوم آخوند اینجا که میخوانه اثبات کنن عدم معقولیت را، میان رو مبنای خودشون. مبنای خودشون است که حکم ظاهری اونیست که در موضوع او جهد به حکم ظاهری عرض شده. خب بگید این مبنا اصلا تصویبی ها و سببیان رو قبول ندارن. شما اگر میخواید بگید که اجزا مستلزم تصویب نیست، اجزای اون همه مبانی رو باید بگید. روی تردویجه و مبنای خودتون که طریقی هستید، خب این حرف درسته، ولی اونها چنین چیزی رو قائل نیستن. بنابراین این عدم معقولیت میگه هستی که ارزشاتی اشکال متوجهی که او هست. این یک مطلب. مطلب دوم این است که نسبت به ادعای اول، نسبت به ادعای اونجا که ایشون آمد از راه انشایی و فعلی وارد شد، این روی این است که ما این جمع رو در جمع بین حکم ظاهری و باطنی بپذیریم. یعنی برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی، بگیم حکم ظاهری در مرحله فعلیت، حکم واقعی در مرحله انشاء. حالا اگر کسی این جمع مرحوم آخوند رو نپذیرون، آمد گفت نه حکم واقعی فعلیت داره، کما اینکه ادهی بودن این الاحکام مشترکتون بین العالم و جاهل، مراد احکام در مرحله فعلیته. اصلا در مرحله انشاء فعل و جزی وجود نداره، تحریکی وجود نداره. اونچه که هم این است که احکام در مرحله فعلیته مشترک بین العالم و جاهله، و لذا این در ذهنمون باشه. روی نظریه مرحوم آخوند در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، اینی که میگه از احکام مشترکتون بین العالم و جاهل، مراد احکام انشائیه. روی کسایی که این نظریه آخوند رو در جمع بین حکم واقعی و ظاهری قبول ندارن، این احکام مراد احکام فعلیه. خب حالا اگر کسی قائل شد این که این الاحکام مشترکتون بین العالم و ظاهر مراد حکم فعلیه، اینجا که دستا به این قول به اجزا مستلزمه، الان وقتی ما بگیریم ما ادعای امار فعلیت داره، یعنی باید این رو به عنوان واقع ما او رو حساب بکنیم. وقتی باید به عنوان واقع حساب بکنیم، این عنوان تفسیر گذاره. این عرض میکنم که چیزی که راجع به تنبیه دوم بیان شد، یک تنبیه سومی که حالا شاید بحث کنم یه خورده مفصلتر از این دو تنبیه باشه، تنبیهیست که مرحوم محقق نامینی فرموده، انشاءالله روز دهشنبه است. اصلا الله